سال پرماجرای 1388 رو در شرایطی پشت سر گذاشتیم که چه بسا مورخان آن رو در آینده یکی از پر اهمیت ترین سالهای حیات سیاسی ایران معاصر ارزیابی کنند. سالی که حوادثش برآیند مجموعه پیچیده ای از تحولات آرام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در یک دهه گذشته بود. به نظر میرسه که در مورد ناکامی ها و دستاورد های سالی که گذشت، به ویژه در میان نیروهای رقیب در ایران، کمترین هم‌آوایی و تفاهمی وجود نداره. نیروهای حاکم از پیروزی بی‌تردید خود بر فتنه‌ای که دشمنان خارجی برپا کرده بودند خبر می‌دهند و رهبران جنبش سبز سال گذشته رو سال حماسه‌های مردم، سال اثبات حقانیت و فرهیختگی ملت و برملا شدن بی‌بصیرتی و خودکامگی قدرت پرستان نام نهادند. مهندس موسوی در پیام نوروزیش سال 88 را سال بیداری در میان ملت ایران تفسیر کرده است. این در حالی است که آیت الله خامنه ای در یک پیام نوروزی تجربه 8 ماه پس از انتخابات را مایه سربلندی ملت ایران توصیف کرد و مدعی شد که مسئولان کشور تلاش های ارزنده و بزرگی انجام داده اند که شایسته تقدیر است. در مجموع مسئولان کشور آنچرا که خود فتنه می نامند با استفاده از سال نو پایان یافته قلمداد کردند. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌های این هفته در این اولین روزهای سال جدید فرصت رو به بازاندیشی درباره حوادث سال گذشته اختصاص میدیم و از این رهگذر نگاهی نیز به سال پیش رو خواهیم داشت. این هفته من با دعوت از آقایان رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در تهران، آقای فرخ نگهدار عضو سازمان جمهوری خواهان در انگلستان و آقای محمد علی توفیقی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس خواهیم کوشید حوادث پرماجرایی رو که سال گذشته بر ملت ایران رفت بازنگری کنیم و اگر امکان داشته باشه بیلانی از این وقایع ارائه بشه. ابتدا بد نیست از وضعیت دولت دهم و دستاوردهای رژیم پس از انتخابات ریاست جمهوری صحبت کنیم. دولت در این مدت با سرکوب وسیع معترضین، زندانی کردن مخالفان، بستن روزنامه‌ها و تبلیغات وسیع رادیو تلویزیونی کوشیده است جلوه‌های بیرونی ناخشنودی‌های مردمی رو از صحنه جامعه محو و یا لااقل کمرنگ کنه. به نظر میرسه که اقدامات وسیع امنیتی و تدارکات وسیع به یاری نیروهای نظامی و انتظامی پدیده تظاهرات خیابانی معترضین را هم با محدودیت‌های فراوانی همراه کرده، به طوری که در آخرین تظاهرات به مناسبت 22 بهمن مسئولان کشور تقریبا موفق شدند که از تجلی اقتدار نیروهای معترض در عرصه خیابان جلوگیری کنند. آیا میشه این اقدامات رو دستاوردهایی برای نیروهای حاکم محسوب کرد؟ آیا میشه گفت که ادعای پیروزی حاکمیت بر آنچه که خود فتنه می نامد واقعیت داره یا لااقل تا حدودی به واقعیت نزدیکه؟ آقای فرخ نگهدار، در این باره شما چه داوری دارید؟
من ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال 89 به هممیهنان عزیز، این سال 88 رو همونجوری که شما هم در ابتدای صحبتتون گفتید یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ معاصر کشور ارزیابی میکنم و اگر کارنامه حکام جمهوری اسلامی ایران رو بخواهیم ارزیابی بکنیم مایلم که این کارنامه رو با کارنامه وقایعی که بعد از مرداد 32 در ایران اتفاق افتاد یا تا حدی نه به طور کامل با وقایعی که بعد از خرداد 42 در ایران اتفاق افتاد میخوام مقایسه بکنم. اگر ما با چرخشی که در اوضاع سر کردن بعد از 32 درست بکنن در ایران مقایسه بکنیم میبینیم که بعد از این کودتای 28 مرداد یک روحیه یأس و سرخوردگی و کنارگیری و حتی ندامت در سطح وسیعی از فعالین سیاسی گسترش پیدا میکنه. بعدم به 15 خرداد 42 میرسیم و یک یورش مجدد استبداد و تحکیم استبداد ما میرسیم به انقلاب بهمن. ولی اگر این سال 88 رو ما بخواهیم ببینیم که اگر بر فرض قبول کنیم که حاکمیت تونسته مهار اوضاع رو در دست بگیره و سبز رو از عرصه عمومی بیرون بکنه، که من البته یک همچین ارزیابی ندارم، ولی به زعم حکام جمهوری اسلامی ایران بخواهیم تحلیل بکنیم و بحث بکنیم، از اون سو مردم به هیچ وجه هیچ نشانه ای نیست که تغییری در روحیاتشون به وجود آمده باشه، در ارزیابی هاشون به وجود آمده باشه، یا روحیه یأس غلبه کرده باشه، یا در عزمشون برای تغییر ما شاهد دگرگونی هایی باشیم. یعنی تمام شاخص هایی که ما میتونیم سنجش بکنیم، اهم از مطبوعات، رسانه ها، وبلاگ ها، تلفن ها، تکست ها و تمام نشانه هایی که از روحیات مردم میتونن به ما خبر بدن، میگویند که وضع تغییر نکرده، وضع روحی مردم تغییر نکرده و نه تنها تغییر نکرده، در استقامت بر مواضع خودشون و بر مطالبات خودشون تمام این نشانه ها تأکید داره. به زبان دیگه من میخوام اون استدلالی رو که حاکمیت بعد از 22 بهمن به معرض فروش گذاشته در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی میخواد به عنوان یک موفقیت برای خودش بنویسه رد بکنم و بگم موفقیت جاییست که شما موفق بشید روحیات مردم رو و عزم مردم رو، نگاه مردم رو نسبت به مسائل تغییر بدید و یک همچین تغییری هیچ نشانه ای نیست براش که به وجود آمده باشه. بنابراین من کارنامه دولت رو در تغییر روحیه مردم کاملا شکست خورده ارزیابی میکنم.
در سالی که گذشت اعتراضات اولیه مردم در روزهای پس از انتخابات علیه تقلبات انتخاباتی گام به گام پیشرفت کرد و آنگونه که میرحسین موسوی در پیام نوروزیش تاکید کرده است، ملت اشکالات و انحرافاتی را کشف کردند و مطالبات جدیدی با طیفی وسیع شکل گرفت. بعد نیز به این پرسش پاسخ بدیم که آیا وسعت گرفتن و گاه تعمیق یافتن مطالبات مردم به وسعت گیری صفوف معترضین در میان اقشار وسیع‌تر مردم منجر شده و یا برعکس بالا رفتن توقعات صفوف معترضین رو محدودتر کرده. آقای رضا علی جانی در این باره چی میشه گفت؟
من هم تبریک میگم سال نو رو خدمت همه هموطنان در داخل و خارج از کشور. در ادامه بحثی که آقای نگهدار مطرح کردن میشه یه نگاه تاریخی هم به مسئله انداخت و در این نگاه تاریخی میشه گفت اعماق جامعه ایرانی به تدریج دچار تحول شده. یعنی اگه ما از اواخر دوره قاجار جامعه یک دست سنتیمون رو بگیم وارد یک دوره ناموزون با غلبه وجه سنتی شده، من تصور میکنم از اوایل دهه 60 شمسی جامعه ایران یه جامعه ناموزون شده با غلبه وجه مدرن. حالا اگر اون برخوردها و سرکوبهای دهه 60 نبود، ما این فرایندی رو که در دوم خرداد در واقع جلوش رو دیدیم به صورت آشکار، شاید یک دهه زودتر می داشتیم. یعنی در ایران یک تحول بنیادی صورت گرفته، در عرصه‌های مختلف این رو میشه نشون داد. این تحول بنیادی هر از چندی به نوعی خودش رو در بالاترین لایه و رویه سیاست نشون میده که جنبش اصلاحات یه جلوه از اون بود و جنبش سبز هم جلوه دیگری از آن بود. حالا شتابش، سرعتش، آسیب شناسیش و اینها میشه بحث کرد، من بهش اشاره میکنم در این وقت محدود، اما عمق مسئله به اصطلاح از اینجا نشأت میگیره. یعنی بیشتر باید به این اعماق توجه کرد. معروف هم هست که در ایران هر 20 سالی یک تحولی، یک چرخشی و سرفصلی آغاز میشه. به گمان من این سرفصل جدید هم که شاید بشه اسمش رو ابراز و احراز هویت نسل نو دونست، یعنی نسل جدیدی که به عرصه آمده، در این سال اتفاق افتاد. حالا از اون طرف هم آقای نگهدار اشاره کردن به لایه‌های قدرت هم میشه پرداخت. من تصور میکنم که در این فرایند در واقع جمهوری اسلامی و قدرت مستقر یه سایه‌ای ازش الان در بالای قدرت باقی مونده. یعنی ما ارکان نظام جمهوری اسلامی رو در 30 سال در نظر بگیریم، الان همه در مقابل وضع موجود و دولت مستقر هستن. یعنی از بیت آیت الله خمینی، از آقای موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، خانواده آقای بهشتی، آقای قدوسی، آقای رجایی، حتی آقای مطهری، همت، باکری و و و حتی امام جمعه های مهمی که به هر حال جز ارکان جمهوری اسلامی بودن، الان همه در به هر حال این سوی صف هستند و یه سایه ای از برخی از بازمانده های حاکمیت در اون سو ماندن. این در نگاه از بالا، یعنی این حد اکثر ریزش از بالا صورت گرفت، حتی در میان روحانیون و مراجع این انشقاق پیش رفت. در پایین هم شاید عمق اجتماعی، البته من نمیخوام ابعاد و اضلاع جنبش سبز رو روش اغراق بکنم، میشه بعدم به این پرداخت، ولی به هر حال گستره اجتماعی که در این جنبش خودشون نشون داد شاید بی سابقه بود. یعنی حتی اکثر ریزش از بالا و افزایش تنش و نقاط اصطکاک از پایین. اما اصل موضوع این بود که جامعه ایران صدای اعماقش رو دوباره به سطح آورد، با بلندترین صدا در واقع انتقاد و اعتراض خودش رو گفت به شکل مدنی، و به نوعی اصلاح اصلاحات هم بود، یعنی هم تداوم اصلاحات بود هم اصلاح اصلاحات.
قدری هم درباره شعارها و تاکتیک‌های جنبش سبز و میزان کارایی اونها بحث بکنیم. به نظر میرسه که رهبران شناخته شده جنبش سبز کماکان به این ادعا ادامه میدند که رهبری جنبش رو در اختیار ندارند و مردم خود رهبر این حرکتند. در نتیجه شعارهای متفاوتی از سوی نیروهای متفاوت شرکت کننده در جنبش مطرح میشند و در یافتن روش‌های مبارزاتی تأثیرگذار هم وحدت نظری به ظاهر وجود نداره. چند وقت پیش عباس عبدی مشاور آقای کروبی در مصاحبه‌ای شدیداً اعتراض کرد که گویا جریانات سیاسی با عقلانیت عمل نمی‌کنند و راهنمایشان موج احساسات مبتنی بر عملکرد طرف مقابله. او مدعی شد کسانی متوجه می‌شوند که این شیوه‌ها منجر به نتیجه مطلوب نمی‌شود، اما به دلایلی یا نمی‌توانند بگویند و یا فکر می‌کنند که اگر نگویند شاید بهتر باشد. آقای توفیقی، شما درباره تاکتیک ها و شعارهای جنبش و نقش رهبری اون چه بیلانی میتونید ادامه بدید در سالی که گذشت؟
بنده هم سال تازه رو تبریک میگم خدمت همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن و امیدوارم سال آینده سال خوبی برای همه ما باشه. در رابطه با پرسش جناب عالی، من فکر میکنم که بیلان جنبش در مجموع یک بیلان مثبتی هستش. با اون تحلیلی که از تاریخ و در واقع جامعه شناسی جنبش دو بزرگواری که در این میزگر شرکت دارن ارائه دادن، من میخوام خدمتتون بگم که جنبش در سطوح سگانه در واقع بدنه اجتماعی، رهبری و سازماندهی در سال گذشته بیلان مثبت و عملکرد قابل قبولی از خودش بروز داده. هر کجا که لازم بوده مردم در صحنه باشند، در صحنه بودند. شما در 25 خرداد یا در 28 خرداد در تهران صحنه های حضور مردم رو شاهد بودید که به طور یقین خدمتتون عرض میکنم که بعد از انقلاب بی سابقه بوده این مقدار از حضور مردم در صحنه، در حالی که هیچ وسیله ارتباطی درستی برای دعوت مردم وجود نداشته، حاکمیت مقاومت داشته و حتی تهدید به سرکوب هم بوده و همینطور حضور مردم تداوم پیدا میکنه. در سطح رهبری هم مقاومت و پایمردی کاندیداها، مخصوصا آقای کروبی و آقای موسوی، کاملا نقش مثبت و جهتگیری دهنده رو در جنبش به عهده داشتن. شما همین بیانیه‌هایی که این بزرگواران صادر میکنن بخشی از خود جنبش هستش. نباید جنبش رو فقط به عنوان یک حرکت خیابانی تلقی کرد. این جنبش یک پیشینه 100 ساله از فرایند دموکراتیزاسیون جامعه ایران رو با خودش داره و در سطوح مختلف باید اون رو ارزیابی کرد. وقتی تمام مقاومت حکومت در حال حاضر در این خلاصه میشه که مانع از حضور مردم در خیابان بشه، شما میبینید که تا حدودی در این زمینه موفق میشه، اما بعد بعدی قضیه خاموش کردن رهبران و معترضین هستش که در این زمینه تا به حال اقبالی نداشته و به نظر من این مرحله از جنبش مرحله هزینه دادن رهبران جنبش هستش. شما میدونید که فشار زیادی وجود داشت که مثلا آقای کروبی یا آقای موسوی برای بعد از در واقع 22 بهمن دیگه بیانیه‌ای ندن، حرفی نزنن و حتی خوشایند حکومت این بود که آقایان توبه و استغفار هم بکنند و به نوعی برگردند به اون قایقی که آقای کروبی ازش اسم برد. اما میبینیم که این اتفاق نمیفته، بیانیه‌ها صادر میشه در قالب پیام‌های تبریک و نه تنها هیچ نشانی از عقب‌گرد و عقب نشینی در اون دیده نمیشه، بلکه آینده جنبش به خوبی ترسیم میشه. جناب آقای مهندس موسوی بحث تعمیق جنبش در لایه‌های عمقی و اقشار مختلف مثل اقوام، مذاهب، کارمندان، کارگران و غیره رو مطرح میکنه و حتی گسترش جغرافیایی جنبش. دو مقوله‌ای که متاسفانه جنبش تا این لحظه در این زمینه ضعیف عمل کرده، یا آقای کروبی انتقاد صریحی که از رهبر نظام میکنن، به نظر من کاملا شجاعانه هستش و نشان دهنده یک فصل نوینی از رهبری جنبش هستش. در مجموع من میتوانم خدمت شما عرض بکنم که من سال 88 رو سال نمایان شدن قدرت بیشتر مردم و برای احیای پروسه دموکراتیزاسیون ایران تلقی میکنم و کارنامه جنبش سبز رو در سطوح رهبری، بدنه اجتماعی و سازماندهی کاملا مثبت و قابل دفاع ارزیابی میکنم.
از اونجایی که در متن مطالبات آزادیخانه مردم در درون جنبش سبز گفته میشه که یک نبرد موازی و پنهان برای رهبری جمهوری اسلامی هم در جریانه، بد نیست حالا که با کمی فاصله حوادث سال گذشته رو مرور میکنیم قدری هم درباره جایگاه دو شخصیت پر اهمیت در حوادث سیاسی ایران، یعنی آیت الله خامنه ای و آیت الله رفسنجانی صحبت کنیم. به نظر شما آقای نگهدار، در هماوردی پنهان ولی پرنشانه ای که میان این دو شخصیت پرقدرت جریان داره، آیا میشه از دو مفهوم برنده و بازنده یا لااقل از تضعیف و تقویت جایگاه ها در سالی که گذشت صحبت کرد؟
ما اطلاعات زیادی راجع به کشاکش های درون سیستم و رقابت ها یا بگومگوها یا اختلاف نظرهایی که بین آقای رفسنجانی اونجور که شما نام میبرید و آقای خامنه‌ای نداریم، ولی در بدنه اجتماعی وقتی به صحنه نگاه میکنیم میبینیم که آقای رفسنجانی طی سالهای اخیر به تدریج یک موقعیت از دست رفته رو دوباره احیا کرده و انتظاراتی در جامعه به وجود آورده که من میتونم منشأ اثر مثبتی در سطح قدرت باشم. نگاه ها به رفتار آقای رفسنجانی مجدداً از میان لایه های وسیع اجتماعی که دامنش تا سطوح حاکمیت هم کشیده میشه، لایه های مختلفی در حاکمیت وجود داره که نسبت به آقای احمدی نژاد اعتماد کافی نداره، برخی اقداماتی را از احمدی نژاد میبینه که نگرانش میکنه. در سطوح روحانیت ما میبینیم یک چنین نگاه هایی وجود داره نسبت به اقدامات دولت که آقای علیجانی هم از برخی از اون آقایون روحانیون نام بردند. اینها با حساسیت اقدامات آقای رفسنجانی رو دنبال میکنند و فکر میکنند که آقای رفسنجانی در درون ساخت قدرت میتونن منشأ تأثیرات مثبتی باشند. چنین تلقی از آقای رفسنجانی وجود نداشته. در سالهای بود که ما میدونیم منزوی ترین فرد در جامعه ما آقای رفسنجانی بود و شاید این انزوا کمک کرد که آقای احمدی نژاد بتونه با وعده هایی مقداری از آرای اجتماعی رو به سمت خودش معطوف بکنه. در میان نیروهای هوادار جنبش سبز هم این تغییر نگاه رو میتونیم شاهد باشیم. انتظاراتی که وجود داشته و اون خطبه‌ای که آقای رفسنجانی خوندن در نماز جمعه و لیستی از حداقل‌های ممکن رو برای برون رفت از بحران عرضه کردن که با پاسخ مثبت جامعه معترض مواجه شد. در رابطه با آقای خامنه‌ای اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم و کارنامه ایشون رو در یک ساله اخیر بخوام اظهار نظری دربارش بکنم، به نظر من در تصمیم گیری های آقای خامنه ای اشتباهات فاحش و حتی بسیار بسیار خطرناک برای سرنوشت کشور به چشم میخوره. آقای خامنه ای برآمدهای بعد از انتخابات رو خیلی 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 به نظر من منفی باش برخورد کرد، چه به لحاظ حمایت شتاب زده‌ای که از احمدی نژاد به دست داد قبل از اون خطبه نماز جمعه و همچنین اون خطبه نماز جمعه که شکاف رو به شدت حاد میکنه در درون جامعه ما، راه حل مبتنی بر مذاکره رو منتفی میکنه و نفرت نسبت به طرف مقابل رو یا معترضین رو در دل اونها دامن میزنه و ما به شعارهایی میرسیم که در قبل از انتخابات وجود نداشت ولی بعد از انتخابات به دلیل همین رفتار، به دلیل این مداخله بی حساب و کتاب در منازعه‌ای که بین مردم و دولت به وجود آمده بود، آقای خامنه‌ای مقدار زیادی از اعتبار خودش رو از دست داد در میان معترضین به خصوص و یک کارنامه منفی از خودش رقم زد. به زبان دیگه اگر یک ساله گذشته بخواهیم ارزیابی بکنیم، این رقابت یا کشاکش یا چالشی که بین این دو شخصیت وجود داشته، به نظر من نگاه نسبت به آقای خامنه ای نسبت به قبل از انتخابات تا امروز اگر تغییراتش رو بخوایم در نظر بگیریم، به نظر من در مسائل داخلی، در مسائل مربوط به خصوص مربوط به انتخابات، یک جمع‌بندی منفی من برای ایشون فکر میکنم تاریخ هم همینجوری خواهد نوشت. اقداماتی که کرد و تصمیماتی که گرفت و تأثیراتی که گذاشت در جامعه و برای آقای رفسنجانی یک چرخش مثبت تا به اینجا رسیدیم. ولی یک نکته رو میخوام در آخر این دوره صحبت روش تاکید بکنم که ما مجاز نیستیم یا هنوز علائم و شواهد کافی برای بس این جمع‌بندی به آینده در اختیار ما وجود نداره. امکان چرخش های دیگری هم وجود داره، همون جوری که در زندگی آقای رفسنجانی چندین چرخش به وجود آمده یا در مورد آقای خامنه ای هم. هنوز باید نگاه کرد که در سال آتی آیا این شخصیت ها این سیر رو آقای رفسنجانی ادامه میده، چون در این اواخر یک نوع تردیدهایی نسبت به او به نظر من به وجود آمد و در مورد آقای خامنه‌ای هم همینجور خبرهای زد و نقیض دیگری، به خصوص شکافی که بین دولت و رهبری در مقاطع مختلف در مسائل مختلف به وجود میاد، شاید زود باشه که این جمع‌بندی رو که در مورد سال 88 از کارنامه اونها داریم تسری بدیم به سال 89 و همین سیر رو فکر کنیم ادامه پیدا میکنه. به نظر من قدر باید تحمل کرد.
اگر قرار باشد جمع‌بندی از حوادث سال گذشته چراغ راهنمای سال جاری محسوب بشه، به نظر شما آقای علیجانی نیروهای سیاسی در ایران از چه کارهایی باید اجتناب کنند و چه مطالبات و روشهای جدیدی میتونن به کار بگیرند؟ جبهه مشارکت در گزارشی که برای کنگره 12 تهیه کرده بود و البته خبر دارید که کنگره برگزار نشد ولی در آخرین روزهای سال گذشته اونها این گزارش رو منتشر کردند، در اون مدعی شدند که برای عبور از بحران باید اولا به قانون اساسی بازگشت و دوما مداخله نظامیان در سیاست، اقتصاد و انتخابات رو قطع کرد. شما در این مورد چه نظری دارید؟
من فکر میکنم بین جنبش سبز و دوران اصلاحات وجوه اشتراک قوی وجود داره، هرچند وجوه افتراقی هم هست و درس های اصلاحات قابل تصدی هست به دوران جنبش سبز. یعنی اصلاحات و جنبش سبز هر دو از یک علل تاریخی و اجتماعی در واقع برخواسته بودن، همچنین در بسیار گستره اجتماعیشون و در رهبریشون، یعنی همونطور که آقای خاتمی آمادگی نداشت و ناگهان در ریاست جمهوری ایران شد، آقای موسوی هم بدون آمادگی قبلی ناگهان در رأس یک جنبش اجتماعی قرار گرفت، هرچند شاید کارکردیشون و مقاومتشون بیشتر بود ولی این عدم آمادگی رو میشه یه جاهای آسیب شناسی کرد. و همون اتفاقایی که من فکر میکنم در دور اصلاحات اتفاق افتاد، سیاست با یک چشم نگاه شد، یعنی تناسب قوا که به اصطلاح شاخص تعیین استراتژی است جای خودش رو به حقانیت گزاره‌ها که شاخص حقیقت است و در اندیشه و فلسفه باید بهش توجه کرد نه در استراتژی. این جابجایی هم ما در جنبش سبز دیدیم، یعنی برخی شعارها، برخی رفتارها به ویژه از سوی برخی نیروهای خارج از کشور به حقانیت گزاره‌ها و خواسته‌ها و شعارها بیشتر توجه شد تا به امکان و موفقیت اونها، یا برخی دعواها و نزاع‌های تئوریکی که راه افتاد روی هدف گذاری جنبش سبز به جای اون که توجه بشه به برنامه‌هایی که می‌تواند جنبش رو پیش ببره. اینها عوارض و مشکلاتی بود که ما در دوره اصلاحات هم باهاش مواجه بودیم. من تصور میکنم که اگر از منظر استراتژیک، یعنی از منظر تناسب قوا به تحولات جامعه و آسیب شناسی هم بکنیم بدنه سازماندهی و رهبری جنبش سبز رو و از جمله سازماندهی رو، که من فکر میکنم بحث شبکه‌های افقی هم یک بحث شاید رمانتیک و ایدئالیستی بود، به هر حال مجموعه اینها باعث شد که بعضن برخی عدم هماهنگی ها و عدم تناسب شعار و مرحله مشاهده بشه
سنوات و قوا به توجه نشه. به هر حال اگه اینها رو بخوام جمع‌بندی بکنیم، با توجه به اینکه مسئله اصلی و اهم درجه یک به هر حال جناح مقابلی است که به انبوهی از مردم که به خیابان آمدند و اگر این انبوه در هر کشوری بودند مورد اعتنای قدرت قرار گرفتن اعتنایی نشد. به هر حال من تصور میکنم با وضعیتی که الان ما داریم، به هر حال اون تحولات در اعماق جامعه ایران ادامه داره، صداها سعی میکنه خاموش بشه، ولی خاموش شدن دلیل ناپدید شدن و دود شدن این آدم. یه نوع بازگشت یا یک نوع در واقع تغییر به نوع مطالبه محوری فعال و فراگیری که قبل از انتخابات هم بخش مهمی از سایت رو فولو خودش در واقع سر علاوه این که ما واقعا از این که انباشت مطالبات، انباشت تاریخی مطالبات با کمترین روزنی که باز میشه بخواد فوران بکنه و مرحله سوزی بکنه، تو بایستی باز هم کار تئوریک بشه، کار آقای بخشی بشه. ما روند دموکراتیزاسیون در ایران یه روند ماراتونی دو سنتی، قدرت مستقر هم دولت احمدی‌نژاد هم الان چینی بنزده و این تصور درست وجود داره که پاک کردن صورت مسئله و مثلا خاموش کردن صدای خیابانی حل شدن مسئله است، ولی همون گونه که تاریخ گذشته ایران نشون داد این صداها به اعماق خواهد رفت و مجددا باز خواهد گشت و در تاریخ معاصر ایران هم فاصله این بازگشت بسیار نزدیک شده، بسیار فاصله محدود شده، بسیار نزدیکتر از اون چیزی که دولت مستقر فکرش.
متاسفانه دورانی که شما صحبت میکردید پارازیت‌های خیلی زیادی توی صحبتتون بود که ما البته امیدوارم بعداً بتونم پاکش بکنم. بسیار خوب. در آخرین موضع‌گیری آقای موسوی او تأکید کرده که ما حق عقب کشیدن و عقب گرد در ارتباط با مطالباتمون رو نداریم و آن را خیانت به ملت میدونیم. آقای کروبی هم تأکید کرده که در ادامه مبارزه کمترین تزلزلی نشان نخواهد داد. به نظر شما آقای توفیقی سفارایی فعلی نیروها طوری هست که این اراده رهبران معترض برای عقب نشینی نکردن قابل تحقق باشه؟
ببینید در جنبش های مدنی اساسا این جنبش ها به عنوان جنبش های صبور شناخته میشن. صبر و انتظار خودش بخشی از استراتژی در واقع مبارزه هستش. همین در واقع حال حاضر که خب برخی اینگونه تحلیل میکنن که بله چه در درون حاکمیت و چه در بیرون از حاکمیت که جنبش رو مثلا پایان یافته تلقی میکنن، در حالی که اینگونه نیست. در همین حال حاضر هم گسل‌هایی که از قبل وجود داشته و الان هم فعالتر شده به کار خودش داره ادامه میده. رهبران جنبش در سطوح مختلف، من این رو خدمتون عرض کنم، جنبش فقط چون یک رهبری یگانه نداره، رهبری اون فقط در آقای کروبی یا آقای موسوی خلاصه نمیشه. یک بخشی در واقع از روشنفکران، نیروهای ملی مذهبی، نیروهای فعال در خارج از کشور در رهبری این در واقع جریان نقش دارن و این چالش در جریانه. من تصور میکنم که این دورنمایی که آقای موسوی در این پیام تبریک خودشون ترسیم میکنن و یا پیامی که آقای کروبی مبنی بر مقاومت در این خواسته ها از خودشون نشون دادن، نشانه این هستش که جنبش همچنان به کار خودش ادامه خواهد داد. البته تغییر فاز و تغییر تاکتیک یک مسئله کاملا طبیعی و به رسمیت شناخته شده هستش. ضرورتی نداره که در سال 89 جنبش همان گونه باشه که مثلا در سال 88 بود. به عنوان مثال من خدمتتون عرض میکنم اگر ما به این نتیجه رسیدیم که استراتژی شرکت در انتخابات یک استراتژی نیست که دیگه در راستای اصلاح امور و در راستای پروسه دموکراتیزاسیون جامعه ایران باشه، میشه به راه‌های دیگری فکر کرد. شما میدونید که همین امسال بحث انتخابات شوراها در پیش هستش، میتوان روی فازهای دیگری مثل تحریم فعال یا مواردی اینچنینی کار کرد. من تصور میکنم این تقابل همچنان ادامه خواهد داشت و وضعیت و ناکارآمدی که حکومت جمهوری اسلامی با اون امروز مواجه شده اگر همراه بشه با این فشار اجتماعی که جنبش سبز در واقع ایجاد کرده، قطعاً به نفع جنبش و به نفع تحقق خواسته های دموکراتیک برای مردم ایران خواهد بود.
خیلی متشکرم. متاسفانه زمان کوتاه ما به پایان رسید و ما نمیتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. با استفاده از این فرصت از آقایان رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در تهران، آقای فرخ نگهدار عضو سازمان جمهوری خواهان در انگلستان و آقای محمدعلی توفیقی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه از اینکه در این میزه گرد رادیویی شرکت کردند صمیمانه تشکر میکنم.